أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرمايات 28: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة 40 شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين. فرمود اگر فقیر قبض کرد زکات را و مالک شد، اگر به اندازه نصاب بود و سال براش گذشت، زکات داره، زکات او را هم باید بدهد. این حکم علی القاعده است. و اینکه مرحوم سید در اینجا ذکر کرده است، شاید نکتهش این است، میخواهد بفرماید برای اینکه بعد از قبض از زکات بودن دیگه خارج میشه این مال و میشه ملک شخصی فقیر، گرچه اصلش زکات بوده است، ولی چون گرفته است قبض کرده است، یعنی تملیک شده است، در جایی که تملیک شود به فقیر و مالک شود، قهرن میشه ملک شخصی، مانند سایر املاک شخصی درش زکات هست. قبلا ما در شرایط عامه گفتیم که زکات به اموال عامه تعلق نمیگیرد، یعنی خود عین زکوی، مال زکوی، زکاتی که جمع بشه اگه یک سال بمونه مثلا در بیت المال، بهش زکات تعلق نمیگیرد. اونجا وجه این شرایط شرط عام را مفصلا بیان کردیم، و اینجا اشاره به اینه که اگر قبض کرد فقیر زکات را و مالک شد، دیگه از اون حالت ملک عام بیرون میاد، میشه ملک خاص فقیر، قهرن زکات بهش تعلق میگیره اگر نصاب داشته. چرا؟ اگر هر آینه قبض به عنوان تملیک نبود، مالک اذن داده بود به فقیر که تصرف کند در این زکاتی که در کنار مثلا در دست او قرار داده است، تملیک نکرده باشد، به اندازه که مصرف میکند مالک میشه مثلا، یا اباحه تصرف درش کرده. چون در قبل بحثای گذشته گفتیم که اعطاء زکات میشه از به نحو تملیک باشه، میشه به نحو اذن در مصرف کردن باشه، یا خودش مصرف کنه، خود مالک بر فقیر صرف کنه، بر فقرای ایتام و امثال اونجا این بحث گذشت. اگر تملیک نباشه قبض فقیر، به شکل امانت مثلا مالک میشه او بگذارد، به اندازه ای که میخورد و مصرف میکند و مالک میشه، نه بیشتر، اونجا دیگه زکات تعلق نمیگیره به این، چون هنوز باقی است بر ملک عام فقرا، میشه از اموال عامه، که عرض کردیم که از شرایط تعلق زکات اینه که ملک خاص باشه در خود زکات. لا زکات فی الزکا لا خمس فی الخمس، که مفصل اونجا بحثش در اول مسائل شرایط عامه گذشت. اولین شرطی را که ما اونجا اضافه کردیم این بود که مال ملک خاص باشه، اما اگه ملک جهات عامه بود، مثل موقوفات، مثل خود زکات، خود خمس و انفال و امثال اینها، زکات به اونها تعلق نمیگیره. خب، التاسعه والعشرون، 29: لو کان مال زکوی مشترکن بین اثنین مثلا و کان نصیب کل منهما بقدر النصاب فاعطا احدهما زکات حصته من مال آخر او منه باذن الاخر قبل القسمه ثم اقتسماه فإن احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال، وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصته. فرمود اگر دو نفر شریکن در یه مال زکوی، با هم یه مزرعه‌ای را مثلا زراعت کردن، یا یک 40 تا گوسفند را با هم 80 تا گوسفند رو با هم خریدن به نحو مشاع و مشترک، یا اون مزرعه مشترک غله ای داشت که این غله به اندازه نصاب بود سهم هر یک از اون، حصه هر یک از اون، ولی مال مشترک بود، مال زکوی به نحو مشترک بین اونها بود و هر کدام حصهش از اون مال مشترک به اندازه زکات بود، نصاب بود. خب اینجا اگر از قبل اینا تقسیم کنند و بعد هر کدوم زکات و مال خودشو بده مشخصه، اگر یکی از این دو نفر قبل از اینکه تقسیم کنند مال را زکات مال خودش داد، از مال دیگری داد، بنابراین که میشه از مال دیگری بده، ولو با نقد رایج مثلا یا از همون جه، یا از خود اون مال مشترک داد با اذن شریکش، عزل کرد مقدار زکات مال خودش را، سهم خودش را که در اون مال مشترک هست و پرداخت کرد، بعد تقسیم کرد مال خودش را به اون مال دیگری که اون زکات مال خودش را نداده است. زکات هم تعلقش در عین است، حالا به یکی از انهای تعلق قبلا گذشت، کلی فی المعین یا به نحو اشاعه. فرماید اگر این آقای چیز تقسیم کرد، خواست بعد از اداء زکات خودش مال خودش تقسیم کنه و سهم خودش بگیره، اگر احتمال میده دیگری زکات را بدهد، زکات مال خودش را اداء زکات میکند، اینجا اشکالی درش نیست، میتونه تقسیم کنه، آنچه که تقسیم میکنه زکات مال خودش میشه که زکاتش هم قبلا داده، خالصا مال خودش. اما اگر علم داره او زکات مال خودش نمیده، اما زکاتش باقی است در این مال، این تقسیم اونها مجزی نیست، کافی نیست، چون مال مشترک زکات هم درش بوده است به نحو مشترک، به نحو مثلا شیاع و اشاعه و شرکت در عین یا در مالیت مثلا در اون مال هم بوده، این وقتی تقسیم میکنه این مال رو، حالا که اون هم زکات مال رو نمیده، غاصبه نسبت به مال، اینجا فیه اشکالون، این تقسیم اینجوری نیست که آنچه رو که میگیره خالص میشه از اون زکاتی که در اون عین بوده، زکات دومی، چون در حقیقت زکات دومی در عین مشترک هنوز باقی بوده. میشه مثل جایی که کسی مال دیگری را غصب کرده و شریک اون بوده، غصب کرده مال او را، هر دو شریکین غصب کرده مال شریک خودش را، غاصب ولایت نداره بر تقسیم مال مغصوب تا بتونه این تقسیمی که بشه مالی را که میده به دیگری مال خالص او باشه، چون این مال که داره میده و تقسیم میکنه زکات خود این آقایی که زکات نداده تعلق گرفته به این مال و این غاصبه، چون نمیخواد زکات رو بده، حالا میخواد جدا کنه بذاره زکات مال شریکش فقط همون قسمتی باشه که مال اون، زکاتی که متعلق به این مالیست به نحو مثلا مشترک خالص بشه در مال خودش که باقی میمونه، اینجوری ولایتی رو نداره بر این تقسیم، فرضا فیه اشکال. این اشکال بنابر مبنای مالک ماتن که قبلا اختیار کرد که تعلق زکات به مال به نحو کلی فی المعین وارد نیست، چون وقتی به نحو کلی فی المعین شد ایشون اونجا گفت اگه از آثار کلی فی المعین، گرچه مال زکات متعلق به عینه ولی به نحو کلی فی المعین اگه باشه، مالک حق داره در مال خودش تصرف کنه مادامی که به اندازه اون کلی فی المعین باقی است، مثل کسی که کلی فی المعین مالش به دیگری بفروشه، مثلا 10 کیلو گندم داره، 1 کیلوش به نحو کلی فی المعین به دیگری بفروشه، هنوزم بهش نداده، در 10 کیلو میتونه تصرف کنه مادامی که به اندازه 1 کیلو باقی است، چون حق دیگری به نحو کلی است، در اعیان اجزاء خارجی این به شکل معین نیست مگر به اندازه اون کلی، تا وقتی که به اندازه کلی باقی است این میتونه تصرف کنه در این مال خارجی و به دیگری ازش باز بفروشه. خب اگه این مبنا را قائل شدیم، طبق این مبنا در باب زکات این آقای شریکی که زکات مال خودش را نداده و زکاتش مثلا در داخل این مال لا به شکل لا معینه، به شکل کلی فی المعینه، نه به شکل اشاعه در هر جز جز. و لذا به اندازه ای که از مال باقی میمونه پیشش و کلی درش هست، در ما ادای اون مقدار میتونه تصرف کنه، تصرفش نافذه. من جمله از تصرفات یکیش همین تقسیمه، مال دیگری که مشترک باش بهش بده، مثل جایی که بفروشه نصفش را شده میتونه بفروشه و زکات در اون نیست، اینجا میتونه تقسیم کنه مال دیگری را که مشاعبش بده، چون در نصف خودش که مال خودشه و اندازه اون کلی زکاتی که نداده محفوظه. پس طبق مبنای ماتن این اشکال وارد نیست، چون اینجا غفلت کرده از مبنای خودش. طبق همچنین طبق مبنای کسانی که اصلا میگن زکات متعلق به ذمه است مثلا و تعلقش به این دنیا و حق الجنایه و حق الرهانه و ایناست، اونجا هم کسی گفت که به اندازه زکات ها که باقی موند اون میتونه در ما بقی تصرف کنه، بازم همین حکم رو داره. بنابر اشاعه و شرکت که مالک زکات که فقرا باشن مثلا جهت فقرا باشه، مالک در به نحو شرکت در مال، شرکت هم در گذشته دو شکل تصویر شد اونجا در بحث تعلق زد، یکی شرکت در عین بود، یکی شرکت در مالیت بود. اگر کسی شرکت در مالیت را قبول کرد، در شرکت در مالیت اونجا بحثی بود که آیا شرکت در مالیت، کسی که قائل به شرکت در مالیت نه در عین، میتونه مالک در مال عین تصرف کنه؟ چون حق دیگری به مالیت و اگر به اندازه مالیتش باقی است در مقداری که پیشش میمونه، میتونه در مازاد از اون مقدار تصرف کنه. اگر کسی این حق این حکم را قائل شد اونجا، اون هم میشه باز اینجا حکمش حکم مبنای مرحوم سید کلی فی المعین، یعنی اونجا هم این میتونه در عین مال خودش تصرف کنه به اندازه ای که اون مقدار زکاتی که هست در مقداری که پیشش باقی میمونه باشه، اونقدر از مالیت درش محفوظ باشه بازم میشه. پس طبق اون مبنا هم کسی که اون مبنا رو قبول داره باسته اینجا قائل به عدم اشکال بشه، ولی در این حال قائل به اشکال شده، این هم خلاف مبنای اون آغاست. اما اگر کسی قائل شد به شرکت در عین یا شرکت در مالیت رو، هم حکمش رو از این نظر مثل شرکت در عین قرار دادیم که این درست بود اونجا، که ما اگر شرکت در مالیت هم قائل بشیم، مالیت مالیت خارجی است نه مالیت در ذمه یا به نحو کلی، مالیت خارجی هم در هر جزءش هست، اثرش این نیست که جواز تصرف درش بشود، بلکه اثرش اینه که میتواند از نقد بدهد، از عین مال محض که نقد رایجه بدهد، نه اینکه بتونه تصرف کنه. خلاصه طبق مبنای شرکت در عین یا شرکت در مالیت، بنابراین که مثل شرکت در عین باشه از نظر عدم جواز تصرف در هیچ بخشی از این مال مشترک، طبق اون مبنا بله این اشکال مثلا اینجا جا داره کسی این اشکال رو بکنه که خب ولایت بر این تقسیم نداره مالک، ولی بعید نیست طبق این مبنا هم باز بشود دفع کرد این اشکال را به این ترتیب که کسی بگوید مالکین اینجا، یعنی این زکات که شریک حق فقراست گرچه به نحو شرکته در عین یا در مالیت تعلق میگیره و اونا هم میشن احد و شریکین با مالک، ولی این ولایت به مالک داده شده بود از اول، یعنی این حق فقرا یا حق جهت زکات در طول ملک بود، متعلق به عین با قطع نظر از مالکیت نبود. قبلا گفتیم که موضوع زکات ملک مالکه، باستی کسی مالک باشه به اندازه نصاب را، اگر مالک بود در ملکش تعلق میگیره زکات. و این شخص دو شخصی که شریکن در این غله‌ای که با هم مثلا اینا رو کاشتن به دست آوردن، حالا بهش زکات تعلق گرفته چون حصه و سهم هر یک اندازه زکات هست، نصاب هست، نصاب زکات هست. اینجا تعلق زکات به ملک اینها در طول تملک اونها حصه نصاب در حقیقت، به اندازه نصاب از اون غله. و به مالکین این اجازه از اول این ولایت داده شده بود که مال خودش رو تقسیم کنه، هر کی زکات مال خودش رو بده. قطعا این ولایت براشون بود. ولذا قبل از تقسیم، قبل از اینکه این آقا زکاتش بوده که تقسیم میکردن، این تقسیم یقینا جایز نافذ بود. اینجور نبود که زکات هر کدام یکی بعد از تقسیم اگه یکی زکاتش نداد، اون یکی که مال خودش گرفته و زکاتش داده بگه خب قبل از تقسیم که زکات اونم مشترک بود با مال ما، حالا که او غصب کرد زکات مال خودش نداد، اون تقسیم اولم باطله. نه، اون تقسیم نافذ بود. دو تا مالکی که میدونیم یکی نمیخواد زکات بده، میخواد غصب کنه، دیگری هم اون زکات نداده، حالا میخواد اول تقسیم کنن غله رو بین خودشون تقسیم. اگه تقسیم کردن، آیا اینی که میدونیم غصب بخواد بکنه و غصب میکنه نه زکات را، این تقسیمش باطله؟ لا یقع صحیحا، یا این تقسیم صحیحه؟ قطعا این تقسیم صحیحه. پس از ادله زکات این مقدار ولایت ثابت شده برای مالکین مشترکین در مال غله‌ای که درش زکات هست، چون نصیب هر کدام نصاب هست، حصه‌اش رسیده به اندازه نصاب. اینا میتونستن قبل از دادن زکات تقسیم کنن مال خودشون را، و اگر تقسیم میکردن زکات هر کدام منتقل میشد به مالی را که تقسیم کردن، باقی نمیموند مشترک سهم زکات هر کدام در هر دو مال، چون یکی میخواد غصب کنه مثلا. بنابراین این مقدار از ولایت برای مالکین مشترکین در محل بحث ثابته حدوثاً. یا حالا نمیخواد بعد زکاتشو بده، خیلی خوب تقسیمش درسته، بعد که زکات میده اینقدر ولایت داشته از قبل، این ولایت کماکان باقیه. هم از اون روایات میشه این استفاده کرد، هم اگر شک کنیم استصحاب میگه اینجور ولایتی رو داره، با استصحاب ثابت میکنیم بقای اینجور ولایتی رو. بعد هم تقسیم میکنن، این مال خودش برمیداره چون زکاتش هم داده، اونم مالش درش زکات هست و زکات او تأیید میشه در مال خودش. ولذا طبق مبنای اشاعه هم این اشکال در حقیقت در اینجا وارد نیست. عرض میکنم سوال همینه که فرض مسئله همینه که احد ما زکات مال خودش را قبل از تقسیم داده، میگیم این اگر قبل از اگر نمیداد اول تقسیم میکردن، آیا مالی را که تقسیم میکردن تقسیم نافذ بود یا نبود؟ قطعا نافذ. این فرق فارق نیست دیگه، چون وقتی تقسیم کردن هنوز اون ما میدونیم اون غاصبه، نمیخواد زکاتش بده، پس اون تقسیمش هم نافذ نیست. لا اله، چطور شده؟ اونی که غاصبه، اون آقایی که قبل از اینکه زکات این هم زکات بده، وقتی تقسیم میکنن میدونه که اون میخواد غصب کنه زکات رو، چطور این ولایت رو داره؟ این ولایت رو داره هر شخص غاصبه. کسی که میخواد بعد زکات رو غصب کنه و نده، ولایت بر تقسیم را داره، و الا اونجا باز بگیم تو ولایت نداره. وقتی اون تقسیم شده از قبل، بعد که این زکاتش داد اون زکاتش نداد، دیگه اون زکاتی که نداده که در خصوص مال خودش نبوده، در هر دو مال بوده مشاع بوده، اون تقسیم هم باطله. با اینکه نمیگیم اون تقسیم باطله، پس کسی که میدانیم بعد زکاتش هم نخواهد داد و غصب میکند، ولایت بر تقسیم داره، ولایت برای اینکه زکات مال خودش را منحصر کنه در با تقسیم در مال خودش و از اون مال دیگری جدا کنه، این ولایت را داشته. ما که میدونیم این غاصب میشه، اینجا هم همینجور، بعدش هم همینه، همین ولایت را داره. بنابراین این اشکال وارد نیست و این مقدار ولایت برای مالکین قرار داده شده از اول که بتونن مال خودشون رو جدا کنن و زکات هر کدوم در مال خودش بیاد، از حالت اشاعه بین هر دو مال بیرون بیاد، زکات او مختص بشه به مال خودش، زکات او هم مختص بشه در مال خودش. حالا که این ولایت داده شده به طرفه، حتی نسبت به کسی که میدونیم غصب میخواد بکنه زکات رو، داده شده حدوثاً، بقاهن هم همین داده شده، تا حالا او زودتر زکاتش رو داده، این ایجاد فرق نمیکنه. قطعا این ولایت هنوزم باقی است. این عجله کرده زودتر زکات مال خودش رو قبل از قسمت داده، اگر نه این عجله نمیکرد، میگذاش اول قسمت میکردن بعد میداد، چه درست بود؟ او با اینکه اون غاصبه، دیگری غصب بخواد بکنه زکات رو نمیخواد ادا کنه، اینجا هم همونجا. نه دلیل میشه برای اینکه این ولایت رو داشته. ما میخوام بگیم از ادله زکات این مقدار تعبیر من این بود، این مقدار از ولایت استفاده میشه بر مالک، چون زکات در طول ملک تشخیص اینکه ملک من کجاست با اون دیگری که شریکم، این اجازه داده شده ابتداعا به مالک که مالکی که زکات تعلق در ملکش خودش میگیره میتونه ملکش از حالت اشاعه بیاره بیرون معین کنه، وقت زکاتش هم میشه معین. اینقدر ولایت داده شده به صاحب مال. حالا که این ولایت داده شده بود حدوثاً بقائر هم داده شده، اگه یه ساعت این زودتر زکات مالش داد معنیش که این ولایت از بین میره، این ولایت هنوز هستش. بنابراین اگه شک هم کردی با استصحاب بگیم هست این چنین ولایتی، اشکال وارد نیست واقعا. این ولایت حدوثاً بوده، بقائر هم بعد از دادن عهد و شریک این زکاتش رو در قبل از قسمت باز هم این ولایت باقی است. این مسئله 29 از 30 قد مر ان الكافر مكلف بالزكاة ولا تصح منه وان كان لو اسلم سقطت عنه وعلى هذا فيجوز للحاكم اجباره على الاعطاء له او اخذها من ماله قهرا عليه. فرمود اگر کافر مکلف به زکاته، به فروعه، یکیش هم زکاته، بنابر صحیح و مشهور این که کفار هم مکلف به فروع هستن، ولی خب چون کافر قصد و غربت و شرایط اسلام و ایمان و اینا در عبادت لازمه، لا تصح من و این کان لو اسلم سقطت ان، که این بحثش قبلا گفت اگر اسلام بیاره نسبت زکات دیگه ازش ساقط میشه، حالا یا مطلقا یا نسبت به اون اموالی که موجود نیستن باقی نیستن، حالا اگه مال زکوی باقی است باز هم باستی زکاتش بده، که این بحثی بود در جای خودش گذشت. و علی هذا فیجوز للحاکم اجباره علی الاعطاء له، اجبارش کنه که زکات رو بده به حاکم شهر، او اخذها من ماله قهرا علیه، یا اخذها من ماله قهرا، خودش میتونه اخذ کنه از مالش و خودش هم نیت زکات را میکنه و یکون هو المتولی لنیه. این هم گذشت در بحثای گذشته که نیت را چکار کنه اینجور جاها، در بحث نیت گفته شد که حاکم خودش نیت میکنه، این همه مورد اشکال و بحث قرار گرفت بود در گذشته. و الم یأخذ منه حتی مات کافرن جاز الاخذ من ترکته، در اگر عیدش در ترکش باشه از ترکه هم میشه بگیره، بلکه عینش هم نباشه ذمه‌اش مشغوله متعلق به ترکش میشه. و ان کان وارثه مسلما وجب علیه، وارث مسلم واجبه که زکاتش بده چون مکلف به فروع، حالش حال مسلمان دیگری است که زکات مالش نداده. اگر در عین ترکه باشه اصلا عین و منتقل نمیشه، ارث نمیشه. اگر در ذمه باشه بازم متعین میشه، چون دین واجب مالی دینی است باستی ادا کنه از ترکه مثل بقیه دیون. کما انه لو اشترا مسلم تماما نصاب من کان شراؤه بالنسبه الى مقدار الزکا فضولیا، گفته تمام نصاب، چون اگه بعضی نصاب باشه طبق مبنای خودش در کلی فی المعین میتونه بعضی رو بفروشه، تمام مال رو اگه خرید اون کلی فی المعینش هم خرید، کان شراؤه بالنسبه الى مقدار الزکات فضولیا، طبق مبنای اشاعه بعضیش هم بخره باز همینه، به اندازه زکات اون مقداری که خریده باز فضولی میشه. و حکمه حکم ما اشترا من المسلم قبل اخراج زکات و قد مر سابقا، نه این اخیر قد مر، همه اون ما قبلی ها هم مر سابقا، چون فقط اخیر گفته قد مر سابقا، که اگر خرید از مسلمانی قبل از اخراج زکات، مسئلهش رو قبلا خوندیم که زکات رو میان از مشتری میگیرن چون متعلق به عینه، میتونه هم از مشتری بگیره هم از بایع بگیره، اگر از مشتری گیره مشتری برمیگرده از بایع میگیره. این مسئله اخیر قد مره، مسائل قبلش هم قد مره، کل این مسئله با شقوقش قد مره سابقا، ولذا تکرار دیگه نداره، همش گذشته گذشته در مسائل قبلی. الحادیه و الثلاثون دیگه، این بحث شک ایشون فرض نکرده، بحث میگه بخواد بگه این مثل مسلمون، اگر در مسلمون شک کردیم اینجور بود اینجا همینجور، فرق نمی کنه، ید کافر هم حجت، اگر ید مسلمون را حجت دونستیم ید کافر هم حجت. الحادیت و ثلاثون اذا بقی من المال الذي تعلق به الزکا و الخمس مقدارون لا یفی بهما ولم يكن عنده غیره فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبه بخلاف ما اذا كان في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فانه مخير بين التوزيع وتقديم احدهما. در این مسئله 31 متعرض بحث جدیدی میشه که کسی در مالش هم زکات تعلق گرفته هم خمس هم نصاب داشته یک سال مونده مثلا هم زائده بر معونش بوده هر دو حق شرعی بهش تعلق گرفته ولی از این مال باقی نمونده مگر مقداری که یفی به احده ما اگر مقداری که باقی مونده به هر دو اندازه هر دو کافیه خب بحثی نیست هر دو حق درش هست هم به اندازه یک گوسفند داره هم به اندازه مثلا 8 گوسفند 9 تا گوسفند از 40 تا گوسفند باقی مونده هم میتونه یکیش خم زکات بده 8 تاش هم که 1/5 مثلا تعلق خمس گرفته خمس بده ولی فرض بر اینه که چیزی که باقی مونده لا یفی به ما کمتر از این مقدار مونده 5 گوسفند داره 3 گوسفند داره 9 گوسفند نداره که بتونه هم 8 تاش به عنوان خمس بده هم یکیش به عنوان زکات بده لا یفی به ما اینجا تفصیل داده میخواد میفرماید برای اینکه اگر زکات و اگر اون مالی که باقی مونده خود اون مال متعلق زکات و خمس بوده این دو حق شرعی فالظاهر وجوب توزیع به نسبه اون مقداری که باقی مونده و خود همین مال باقی مونده همون عینی است که تعلق به زکا و تعلق به الخمس به همون نسبتی که در اون مال کلی در کل نصاب چه نسبتی این دوتا حق شرعی بوده و همون نسبت از این تقسیم میشه یعنی نسبت 1/40 و 8/40 چون اینجوری بوده اگر 40 تا گوسفند داشته باشه 1/40ش مثلا زکاته سر سال 8/40ش هم که خمسشه نسبت خمس و نسبت 1/40 نصف و ربع العشر و خمس ربع العشرش زکاته و خمسش هم 1/5ش هم خمسه به همین نسبت از این مال متبقا واستی این مال باقی مالی که عین همون مال متعلق خمس و زکات بوده والا باقی مونده به همون نسبت توزیع میشه یعنی این مال هم واستی این مال هم در حقیقت یک ربع عشرش زکاته و ما بقیش خمسه این نه بله همون هشت همون جوره بله یعنی از این اگر 8 تا باقی 5 تا باقی مونده این 5 تا با همون تقسیمی که میشه اینجوری میشه که به همون نسبت بین خمس و ربع عشر با همین نسبت همش متعلق خمس و خمس است و زکات درست یعنی باز این مال تقسیم میشه به همون شکلی که به همون نسبتی که هست یعنی بیشترش میشه خمس چون خمس بیشتر بوده دیگه 8/40 بوده کمترش میشه زکات به همون نسبتی که بین این دو کسر بوده کسر یک ربع العشر و یک خمس خب این همش دیگه میشه زکات و خمس ولی به چه نسبتی؟ به همون نسبت توزیع میشه این به همون نسبت دو کسر در مجموع مال و مکلف موظف ملزمه که این توزیع را کنه و این مال متبقا را به این شکل ادا کنه و اون نسبت کمترش را بده به عنوان زکا نسبت بیشترش را بده به عنوان خمس این اگر عین اون مال باقی مونده باشه و اما اگر نه عین مال باقی نمونده مال تلف شده مال زکری و سهم الزکات و سهم الخمس که هر دو متعلق به عینن مثل هم مثلا هستن هر دو به یک شکل تعلق به عین دارن اگر مال تلف شده باشه قرار این متعلق رفته در ذمه است ذمه مکلف مشغول شده به خمس و زکات، مدیون شده به اصحاب خمس که مثلا جهت امامته، و اصحاب زکات که جهت فقرا و مصارف دیگر زکات. اینجا ذمه‌اش مشغول شده. اگه ذمه‌اش مشغول شده عین اون مال زکوی نیست، مال دیگری داره که لا یفی به ما، اگه مال دیگری داره که به هر دو میشه بده، خب هر دو رو میده دیگه، بحثی نیست. فرض برای اینه که مال دیگری که داره لا یفی به ما، به اندازه هر دو نیست، کمتره از مجموع هر دوست. اینجا هم اون توضیح لازمه، حالا که میخواد این توبه کرده یا به هر جهتی میخواد ادا کنه زکاتش را و خمسش را که هر دو در ذمه‌شه، باستی توضیح کنه، یا نه مخیره، میتونه مثلا همشه بده خمس، زکاتش بمونه در ذمه، همشه بده زکات، خمس بمونه در ذمه، و یا توضیح کنه، مخیره بین توضیح و عدم توضیح. میفرماید اگر به نحو ذمه باشه مخیره. خلاصه این بحث مسئله 31 ایشون اینه که میخواد تفصیل بده بین جایی که عین مال زکوی باقی است و عین مالی که خمس بهش تعلق گرفته و زکات بهش تعلق گرفته باقی است، اونجا توزیع بین دو حق لازمه. اگر مابقی وافی نبود به هر دو و جایی که نه در ذمه است عین باقی نیست، اونجا مخیره بین توزیع و بین اینکه یکی رو بده دیگری بمونه همجور در ذمه‌اش تا مال دیگری تحصیل کنه، مثلا ادا کنه. فرمود اذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاه والخمس مقدار لا يفي بهما، به هر دو برای هر دو کافی نیست، ولم يكن عنده غيره، غیر از اینم نداره مال دیگری که از او بده مثلا اون حق دیگری را، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبه، اگر عین اون مال الذي تعلق به الزكاه والخمس مقدارش باقی موند که لا يفي بهما، به خلاف ما اذا کانا فی ذمته، این دو حق خمس و زکات اگر عین مال زکوی و خمسی باقی نمونده، اون تلف شده، ذمه‌اش مشغول شده به خمس و زکاتش رو نداده، عمدن مثلا نداده و اتلاف کرده یا با تفرید تأخیر انداخته به طور که ضامن شده، در ذمه‌اش زکات و خمس هست، مال دیگری داره که لا یفی به ما، یفی به احده ما مثلا یا به بعضی از احده، ولم يكن عنده ما يفي بهما فانه مخير بين التوزيع، توزیع کنه این مال یا نه تقدیم عهده ما، یکی رو قبل از دیگری بده. بعد وارد فروض دیگری میشه، از دو جهت دیگر هم بعد متعرض میشه. حالا اصل این مسئله که اگر عین مال زکوی و خمسی باقی موند توزیع واجب متعینه، و اگر نه در ذمه بود خمس و زکات توزیع واجب نیست، مخیر بین توزیع و تقدیم احدهما، اونی که بمونه در ذمه‌اش تا بعد مال دیگری تحصیل کنه و پرداخت کنه. اصل این حکم مورد اشکال قرار گرفته از قبل بعضی از اعلام و محققین. این حکمی که ایشون اینجا فرموده است بنابر بعضی مبانی در باب زکات علل قاعده است و بنابر برخی مبانی دیگر هم نتیجه مقداری فرق میکنه، گرچه اصل اون توزیع و نسبت قابل قبوله بازم، اما مبانی که علل قاعده، این حرف ایشون درش درسته، یکیش مبنای خود ماتنه که تعلق زکات را به نحو کلی در معین میگیره، وقتی کلی در معین گرفت، خب تصرف در این مالی که در این زکات تعلق گرفته مالک میتونه بکنه، مگر تا جایی که به اندازه اون دوتا کلی باقی بمونه. وقتی به اندازه اون دوتا کلی که 9 تا گوسفند باقی مون، در 31 گوسفندی میتونه تصرف کنه، اتلاف کنه، تلف کنه، بخوره، بفروشه، تا برسه به حد 9 تا گوسفند. وقتی 9 تا گوسفند شد دیگه نمیتونه تصرف کنه طبق مبنای کلی در معین، اون میشه اون نقطه‌ای که باقی مونده میشه یکیش زکات، 8 خمس دیگه تصرف در اون بقیه نمیتونه بکنه. حالا اگه تصرف کرد یا تلف شد، تأخیر هم انداخته بود، تفرید کرده بود، تلفش هم موجب زمان بود، اینجا مقتضای قاعده همینه که ایشون میگه چون این مال باقی مونده درست اون کل هر یک از این دو حق شرعی به لحاظ مجموع مال به نحو کلی و معینه، ولی وقتی متعین میشه دیگه میشه مشترک بین این دو سهم، به نحو مشاع میشه به همون نسبت توزیع، چون کلی و معین بعد از تعین و باقی موندن به اندازش کلش میشه متعلق حق دیگری. اینجا میشه کل این نه تا متعلق حق زکات و خمس به نحو مشترک، که یکیش زکات، هشتاش خمس، میشه مشاع. اون توزیع در اینجا در این مال باقی مونده میشه ملک در حقیقت مشاع بین خمس و زکات به همون نسبت یک نه تا و هشتا، یعنی یک نهم و هشت نهم، یک نهم و هشت نهم میشه از این ما از این نه تای باقی مونده، این نه تای باقی مونده تمامش میشه ملک این دو حق به نسبت توزیع. به نسبت یک نهمش میشه مال زکات، هشت نهمش میشه مال فقرا. این اجازه بدید بعد که تلف میشه، این وقتی که یفی، وقتی تلف شد، هر چه تلف بشه از این مال اتلاف بشه، ما بقی اون نسبت درش محفوظه، اون نسبت توزیع در ما بقی محفوظه، چون عین این مال خارجی میشه ملک این دو حق. قاعده اینه دیگه، عینش میشه ملک این دو حق به نحو مشاع. هر مقدارش تلف شد و مقداری که باقی موند، همون نسبت در اون مقداری که باقی مونده به نحو توزیع مال دو حق صاحبان این دو حق قهره. پس بنابراین اگر مقداری از این نه تا رفت، ما بقی باز همون یک نهم ما بقی و هشت نهم ما بقی مشترک بین خمس و زکاته. پس توزیع علی القاعده است. اون مقدارش هم که تلف شده ضامن در ذمه شو باز رو پرداخت کنه. پس بنابراین هر جا ما بقی من المال لا یفی من عین المالی که بهش زکات تعلق گرفته لا یفی بهما، ما بقیش رو تلف کرده، پس قهرن اینجوریه که اونی که باقی مونده میشه متعلق هر دو حق به همون نسبتی که اون دو حق با هم داشتن در این مال، که یک نهم و یک هشتم در این مثال 40 تا گوسفند. بنابراین این علی القاعده است، طبق مبنای مرحوم سید این علی القاعده است و دلیل خاص دیگه نمیخواییم، چون مقتضای این نحو از تعلق اینه. اگر کسی قائل به تعلق زکات به مال خارجی به نحو حق الرهانه و حق الجنایه شد و مال را در ذمه مالک قرار داد، ولی ذمه ای که از این عین میتونن بردارن، مثل ذمه دینی که رهنی درش گرفته باشه میتونه دائن از رهن برداره، یا مثل حق الجنایه مثلا که دیگه روشن‌تره، اونم همینجور. چون تعلق حق برداشتن صاحب حق از این عین مرهونه به نسبت به هر دو حق علی حد واحده، چون این عین حق الرهانه هر دو حق در هر دو دین در حقیقت قرار گرفته، طبق اون مبنا هم باز تعلق چون به عین برای هر دو حق شرعی، هم حق زکات هم حق خمس علی حد واحده، ولذا بازم به همون نسبت قضای قاعده اینه که به همون نسبت، مثل جایی که یک عین رهن کرده برای دو تا دین، دو تا دائن مشترکن، گفته این مرهون برای شما باشه، هر کدوم به نسبت خودش میتونن از اون عین مرهون برداره، اگر این عین را اگر مال را نداد، این لا اگر جوری بود که لا یفی بهما، به همون نسبت دین خودش برمی، چون رهن هر دو علی حد واحده و زکات در اینجا حکم وضعی است، حقی ایجاد شده در اون عین، حالا یا ملک بنابر کلی فی المعین یا اشاعه، یا حق الرهانه که بازم اینا حقی است، حکم وضعی است که متعلق به عینه، و چون هر دو حق همین حقن و علی حد واحدن، تعلقشون هم مقتضاش اینه که به همون نحو تعلق بگیره به عین، یعنی همین توزیع، توزیع در این حقوق وضعی علی القاعده است. و چون زکات حق وضعی است، حالا یا به نحو ملک به نحو اشاعه، ملک به نحو کلی فی المعین، یا به نحو حق الرهانه و حق الجنایه و امثال اینها، و هر دو علی حد واحدن و هر دو متعلق به عینن، مقتضای قاعده این که این حق باید متعین باشه. چجوری متعین پیدا میکنه؟ با همون نسبتی که برای اون صاحب حق هست در حقیقت. پس اینجا توزیع علی القاعده است طبق این مبانی. طبق مبنای قول به ملکیت هم باز همینه، ولی در ملکیت و اشاعه مسئله ای که هست اینه که اگر در باب ملکیت قائل شدیم به اینکه باز مالک میتونه تصرف کنه در مال خودش، بنابر شرکت ملکیت به نحو شرکت و اشاعه قائل شدیم که مالک میتونه تصرف کنه در ما ادای اون مقدار، بازم حکم همینه که ایشون گفت، چون به اندازه ما ادای دو تا حق میتونه تصرف کنه، تا برسه به اندازه این دو حق در ما یتبقا عنده، همون یک نه گوسفند 31 گوسفند رو میتونه تصرف کنه، تصرف کرده، این یک گوسفند میشه به نحوه مثلا شرکت در مالیات، شرکت در ای متعلق حق، باز همونه. اگر این در این تصرف شد یا تلف شد، ما بقیش به همون نسبت ملک مشاع بینه، اینجا دیگه روشن‌تره، بین دو حق خمس و زکاته. ولی اگر قائل شدیم که تصرف نمیتونه بکنه مالک بنابر شرکت و اشاعه، چه در مالیت چه در عین تصرف نمیتونه بکنه و هر مقداری تصرف کرد به اندازه یک چهلم از زکات و یک پنجم از خمس از اون مالی که درش تصرف کرده، اگر اتلاف کرده، در مبدل میشه به حق در ذمه او. اون وقت این مالی که باقی میمونه مشترک بین دو حق نخواهد شد، مشترک بین سه مالک خواهد شد، چون اون مقداری که تصرف کرده در بقیه مال زکوی و مال خمسی تصرفش غیر مجاز بوده و هر مقداری را اتلاف کرده یا تلف شده به اندازه نسبت زکات و خمسی که در اون مال بوده منتقل میشه به ذمه این آقا، ذمه‌اش مشغول میشه، منتقل به اون عین باقی نمیشه، بلکه منتقل میشه به ذمه‌اش. وقتی منتقل به ذمه‌اش شد، اون مالی که میمونه باز مشترکه بین سه نفر، بین مالک که اعظمش مال مالکه، 39 چهلمش مال مالکه، 1/4 مال صاحب زکاته، 8/4 مال صاحب خمس. هر چه در باقی بمونه باز این نسبت درش هست، بنابر اشاعه، بنابر شرکت و اشاعه، چه در عین چه در مالیت، طبق مبنای کسی که قائل به عدم جواز تصرف مالیت خارجی میزانه، نه مالیت کلی که به رحو کلی فی المعین در مابقی متعین بشه، طبق این دو مبنا هر چه تصرف یا تلف بشه، تلفی که موجب زمانه مثلا یا حتی موجب زمان نیست، ما بقی متعین نمیشه در مال زکاوی، در زکات و در خمس، بلکه ما بقی مثل تالف، نسبتی ازش زکاته، نسبتی ازش خمسه، نسبت بیشترش هم ملک شخصی مالک به نحو مشاع، به نحو مشترک. پس هیچ وقت ما بقی، ما یتبقا من المال، منحصر نمیشه در زکات و خمس، مگر خود مالک عزل کرده باشه و این ولایت بر عزل داشته باشه، او بحث دیگری است. ولی اگه عزل کرده، گفته آقا زکات این مال در این مقدار باقی، در مابقی تصرف کرده، خمس و زکاتش عزل کرده، بعد در مابقی تصرف کرده، بعد این مقدار مثلا وافی نشده، تلف شده مقدارش، او بحث دیگری است. و الا اگر معین نکرده باشه، خود تصرف و اتلاف برخی از مال، تلف یا اتلافی که موجب زمانه زکات و خمسشه، این موجب تعین در باقی نیست، بلکه به همون نسبتی که در این مال، مال متبقا از زکات و خمس بوده، همون مقدارش زکات و خمسه، ما بقیش هم ملک مالکه، ولی بایستی اونایی که اتلاف کرده یا تلف شده به تفرید، اونا رو بایستی زکاتاشو و خمساشو بده، اونا منتقل شده به ذمه‌اش. وقتی مال متبقا میشه مثلا 1/4، اینجا اون کسری که ایشون گفت درسته، 1/4 ما بقی میشه زکات، 8/4 ما بقی میشه خمس، 39/4 ما بقی هم میشه ملک شخصیش، 31/4 هم میشه ملک شخصی خود این آقای مالک، که از این 31/4 میتونه اون زکاتی که بر ذمه‌اش رفته در اثر اتلاف بقیه، میتونه از اون رو بده، ولی از باب دادن از مال دیگری است در حقیقت. بنابراین طبق مسلک اشاعه این توضیح به این نحو نخواهد شد، توضیح اینجوری خواهد شد که ما بین سه نفر شریکه و اگر تلف شد مقداری، حالا از این نه تایی که باقی مونده تلف شد که بازم همینجوره، بازم به همون نسبت از باقی، باقیش هم باز همش تلف نشده از مال خودش که ما باقی همش بشه زکات خمس، آنچه که تلف شده از هر سه تلف شده بازم در ما باقی همون اشاعه نسبت باقی میمونه و هر مقدار از اون دو سهم باقی مونده بده ما باقی بشه ملک شخصیش، میتونه باشه اون چی که در ذمه بر ذمه تعلق گرفته او رو پرداخت کنه. مقتضای قاعده اینجا اینجوریه، عرض کردم مگر اینکه از قبل تعیین کرده باشه و عزل کرده باشه زکات و خمس رو در این نه تا گذشته ای رو کنار، بعد این اینجوری شده که تلف شده یا درش تصرفی شده، اونجا بله همون توضیح هم باز تمام. پس طبق مسلک اشاعه و شرکت در عین یا شرکت در مالیتی که برگشته به شرکت در عین میکنه از این جهت، از ناحیه اینکه نمیتونه تصرف کنه مالک در این، میبایستی این تفصیل را داد، این نسبت به جایی که عین مال باقی مونده. اما جایی که پس این علل قاعده است، دلیل خاص هم لازم نداریم، ملاکش اینه که این حکم وضعی است و حکم وضعی اینجوریه، اقتضا داره که متعلقش این گونه باشه طبق این مبانی که عرض کردیم. اما اگر در ذمه بود زکات نه در عین، این مال دیگری بود غیر زکوی، ولی لا یفی به ما غیر از اینم مالی نداره، اینجا این مکلف نیست به توزیع، مخیره بین اینکه توزیع به نحو توزیع بده، ممکنه همش بده به یکی از این دو مثلا حق شرعی، دیگری بر ذمه‌اش میمونه تا وقتی مال دیگری پیدا کنه. این هم علل قاعده است، زیرا اینجا فقط حکم وضعی داره که شغل ذمه است، ولی حکم وضعی به مال خارجی تعلق نگرفته، به ذمه‌اش تعلق گرفته. نسبت به مال خارجی حکم تکلیفی فقط داره که این ذمه‌ای که مشغوله، دینی که داره برای اصحاب زکات یا اصحاب خمس باید ادا کنه، اگر متمکنه چون مال دیگری داره میتونه ادا کنه از اون مال، ولی این حکم تکلیفی است. دو تا واجب داره که هر دو قادر نیست انجام بده، وجوب هم انحلالیه، میتونه نصف این رو انجام بده نصف اون رو انجام بده، ربع این رو انجام بده مثلا این مقداری بیشتر از اون انجام بده، میتونم کلش رو به احد هما بده دیگری باقی میمونه وجوبش، چون قادر بر هر دو نیست. در حکم تکلیفی هم اینجا همون باب تزاحم است و تخییر بین این دو واجبی که هر دو هم یک سنخ واجبن، اینجا هم تخییری که میفرماید ایشون علل قاعده است، چون این مال که در ذمه او هست که زکات و خمسه، گرچه حکم وضعی است و ملکه، ولی ملک در ذمه است نه خارج، ارتباطی و علاقه به خارج نداره، تعلقی به خارج پیدا نکرده تا بگیم این دو تا تعلقا در عرض واحد باستی به نحو واحد باشن، به نسبه باشن که همون توزیعه. اینجا در ذمه است مال، به خارج ربطی نداره، حکم تکلیفی داره به ادا از مال خارجی، یا حکم تکلیفی هم قادر بر جمعش نیست، مخیره، انحلالی هم هستن این احکام نسبت به هر جز جز از این مقداری که مشغول ذمه است، میشه مثل سایر موارد تخییر، اون مقداری که بده نسبت به هر یک از این دو دین، اون مقدار وفا انجام میگیره، اون مقداری که نداده وفا انجام نمیگیره، ذمه‌اش مشغوله باستی بعد ادا بکنه از مال دیگری. اینجا هم بعضی خواستن گفت بگر اینجا ما مثلا با قاعده عدل و انصاف یا قاعده اینکه در باب میت بعد از موتش دویان میان به نسبه اخذ میکنن، یا مثلا کسی که محجورون علیه مفلسه از اونجا بالفحوا به تنقیه منات، بگیم اینجا هم درست این خارجی متعلق حق نیست، حق در ذمه است، ولی بالاخره زی حق که هست، مالک زی حقه، اون دائن زی حقه که هستش، حق را واسطی به دائن داد خوند و هر دو دائن علا حدن واحد، اینجا هم بگیم اقوا یا احوت مثلا توزیعه از باب قاعده عدل و انصاف، که البته این حرف تمام نیست، اینجا نه قاعده عدل و انصاف درسته جا داره مجرا داره، نه قاعده اون فحوا و از باب محاسسه غرما و در باب حجر و مفلس یا میت نمیشه به این تمسک کرد. چرا؟ و نه به قرعه میشه تمسک کرد، چون اونها قاعده قرعه و قاعده حق عدل و انصاف اینا در جایی است که مال خارج مشتبهه، نه اینکه اینجا مال معلومه در ذمه است، این مال خارجی هم معلومه که شخص اینه، تمکن بر وفای هر دو نداره، یا که تمکن بر وفا ادای حکم تکلیفی نداره، این قاعده عدل و انصاف دیگه اینجا نداریم. عادل عدل و انصاف جایی است که مال مشتبه، مالی مشتبه نمیدونیم مال ایره مال اوست و مال یکی از این دو تاست، اونجا قاضی عدل انصاف از بعضی روایات استفاده شده که حالا بعضی مخصوصش کردن به همون موردش که ودعی است، نه بیشتر از ودعی. حالا کسی توسعه هم قائل بشه به اون مقدار توسعه قائل میشه. همچنین قاعده قرعه، اینجا چیز مشتبهی نیست که بخوایم به قاعده قرعه تمسک کنیم، مشتبهی نداریم. مال در ذمه مشخصه، مثل کسی که مدیون به دو نفره، به هر کدوم یک درهم مدیونه، یک درهم هم بیشتر فعلا نداره میخواد بده، حکم به افلاس هم برش نشده هنوز، قادر بعد تحصیل کنه. خب یک درهم میتونه به این بده، میتونه به او بده، میتونه نصفش به این بده، نصفش به او بده، هر مخیره از نظر ادای تک حکم تکلیفیش. و یقینا فتوا اینه، کسی اینجا فتوا نمیده باستی توضیح کنه درهم بین این دو، مخصوصا اگه یکی بیشتر نیاز به درهم داشت، یکی فقیر احد الدائنینش فقیر، دیگری نه غنیه، میتونه صبر کنه. حالا کسی نمیگه اینجا باست توضیح کنه، نه قاعده عدل و انصاف اینجا جاریست، نه اون تنقیح منات درسته اینجا. چه تنقیح مناتش؟ در باب مفلس و در باب میت، چون با موت و با حکم به افلاس دین متعلق به خارج میشه، به عین میشه. وقتی متعلق به عین شد اون حرفا میاد که این تعلق علی حد واحده و خب مقتضی قاعده به همون نسبت حساسه هم خواهد شد و اونجا میخواد تمام بشه دیگه، چون مرده دیگه، یا دیگه مفلسه و حکم افلاسش کرده قاضی و محکمه دیگه، کل دین میشه همینی که حکم کنه اونجا. اینجا هنوز دین بر ذمه اون آقا باقی میمونه، بعد میتونه تحصیلش کنه. نه جای تنقیح منات، نه جای فحواس، نه جای قیاس. بنابراین جایی که مال در ذمه است روشن، حق با مرحوم سیده. پس اصل این تفصیل درسته با این بیاناتی که گفته شد. جایی که عین مال زکوی باقی است طبق مبنای غیر از اشاعه که علل قاعده است، در اشاعه هم به اون شکل، به اون تفسیری که گفته شد علل قاعده است توزیع. جایی که عین مال باقی نیست، مال دیگری باقی است که لا یفی به ما تخیره، این هم علل قاعده است. هر دو حکم علل قاعده است. بعدشون وارد یه تفصیلات دیگری در همین مسئله میشه که بحث‌های آینده است. صلی الله علیه و آله.